رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب، علم رو تعریف کردیم و سپس تقسیم کردیم علم رو بر دو علم، یعنی خود علم رو اول تعریفش رو انجام دادیم و گفتیم که علم به چه معنایی هست، بعد تقسیمش کردیم از نظری بر دو قسم، یکی علم علوم مذمومه و یکی علوم ممدوحه. بعد گفتیم که علوم مذمومه اون علومی هستن که فراگیریش یا حرامه یا مکروهه و یا اینکه اطراف وقته و اگه مکروه هم نباشه مباح باشه، یه چیزی اطراف وقته و نفعی و سودی به حال انسان نداره، به درد انسان نمیخوره. ما در این اقسام علوم مذمومه، علوم ممدوحه رو که وارد نشدیم، در اقسام علوم مذمومه ما تا قبل از سال 1402 و در سال 1401 و تا قبل از ماه مبارک رمضان که کلاسمون تعطیل شد، 5 قسم از اقسام علوم مذمومه رو عرض کردیم که یه قسم از این 5 قسم رفتیم در بحث فلاسفه و عرفانهای اصطلاحی و عرفانهای دروغین و اینها صحبت کردیم و تقریبا به طور تفصیل اونجا مطالبی رو خدمت دوستان بیان کردیم و گفتیم. اونجا در حال حاضر چیزی که میخوایم عرض بکنیم، این ششمین قسم و آخرین قسم از علوم مذمومه است که این آخرین قسمش هم هست. ما اینجوری تقسیم میکردیم داریم میایم جلو که این آخرین قسمش هم هست. بعد از این دیگه حالا میریم سراغ علوم ممدوحه، که علومی که حالا تعریفش خواهیم کرد که خیلی ستایش شده که ما اونا رو یاد بگیریم. آخرین قسم از علوم مذمومه، دانش‌های ناپسند، شاید شما به ذهنتون برسه که مثلا اینگونه تعریف نکرده باشین یا نشنیده باشین به این صورت، ولی مشکلی نداره به این صورت که ما داریم تقسیم میکنیم و تعریف میکنیم. میگیم آقا ششمین قسم از علوم ناپسند که گفتیم بعضیاش حرام، بعضیاش مکروه، بعضیاش هم نفع و سودی نداره، اتلاف وقته، یک اون ششمین قسم آخرین قسمش بیان مسائل غامض با غین و زاد، بیان مسائل غامض، غامض اعتقادی و فلسفی که حالا صحبتشان کردیم و عرفانی. حالا اگرچه دقت بکنید، اول اینو بگیم بعد این رو اگرچهشو بعدم بگیم. ششم و آخرین قسم بیان مسائل غامض، غامض اعتقادی و همچنین بیان مسائل فلسفی و عرفانی. مسائل غامض اعتقادی یعنی مسائل پیچیده اعتقادی که حالا ما روش صحبت می‌کنیم، بیان این مسائل. مسائل فلسفی و عرفانی که خب اینا رو قبلا بحثشو کردیم، اگر فلسفه غیر اسلامی باشه که اصلا خواندنش حرام، عرفان دروغین باشه که خواندنش حرامه، فلسفه اسلامی باشه ما رو ببره به همون جاهایی که تو این جلسات گذشته گفتیم پیاده بکنه که اونم خوندنش شرعاً درست نیست و جایز نیست، عرفان ها هم همینطور اگه منتهی به اون جایی بشن که منجر به نتیجه بشن که نتیجه مثبتی نیست، اونم خوندنش حرامه. اگر نه منجر به جایی باشن که ما رو بندازن تو دست انداز و خلاصه ندونیم این وریم یا اون وریم، هواییم، زمینیم، چجوری هستیم، اینا هم باز عرض میکنیم که میاد جزء همین دسته. یعنی این که اصلا وقت گذاشتن برای اینها شرعاً درست نیست، اتلاف وقته، نباید این کار رو انجام بدیم. فلسفی های فرانه خوب توضیح دادیم در سات گذشته، میره کنار. اینجا یک جمله میمونه، مسائل بیان مسائل قامز اعتقادی، یعنی مسائل پیچیده اعتقادی. مسائل پیچیده اعتقادی چه مسائلیه؟ اول اینو توضیح بدیم که اینم اووردیم جزوش آخرین قسم و ششمین قسم علوم مذمومه. این چه مسائل قامز اعتقادی میشن؟ اگه صدایی نمی مقدار تنظیم بکنیم، چون صداش روی بیان ما هم تأثیر میذاره، خود صداش تیزه. بعد یه صلوات بلند بفرستید. ببینید ما در خوب دقت کنید اینو، این مطلب خیلی به درد اساتید در حوزه و دانشگاه، به درد معلمین، مدرسین، خانوم آقا فرق نمی کنه، به درد زن و شوهر، به درد پدر و فرزندان، دقت بکنید، به درد صاحب مغازه با مشتری، به درد ارباب رجوع و مدیر و مسئول یک اداره، دقت بکنید اینا رو، این به درد همه اینا میخوره، این چیزی که الان داریم میگیم. و اگرم مثلا اول به درد همه نمیخورده، ما مطلب رو به گونه ای باز میکنیم که همگان، همه اقشاری که گفتیم به اضافه ده ها قشت و شغل دیگر، بتونه از این بحث استفاده بکنه. خوب گوش بکنید چی میخوایم بگیم. هر دینی و هر آیینی چه برحق باشه چه برحق نباشه، بالاخره یک آیین نامه ای داره، یه مقرراتی داره، یک نوشتاری داره، یک کتابی داره، یک دستوری داره. شما باید از اون دستور به عنوان آیین نامه اون آیین، دین، اینا استفاده بکنید. مثل این آیین های انحرافی هم حتی همینطوره. مثلا شما میگید یه عده آدم ابله احمق پیدا شدن دارن شیطون میپرستن، مثلا اینها هم که شیطون پرستن، شما به من پاسخ خواهید داد، برای خودشون چی دارن؟ یه آیین نامه ای دارن. خب پس همه این ادیان برحق باشن که یه دونه دین برحق که الهی هست بیشتر نداریم که اسلام، بقیه هم که ادیان غیر الهی ما بهش میگیم و همه هم برحق نیستن، همه ناحق، هم فقط دین برحق دین اسلام اینا، ولی همه اینا حقونی آینامه برخوشون دارن. تو این کتابشون، تو این جزوهشون، تو این آیین‌نامه‌شون، اینا مطالبی داره که مردم میرن میخونن. مثلا شما میری تو کلیسا، به کشیش کلیسا شما بگو که آقا کتابتون چیه؟ میگه انجیل. بگه شما کتابو بخون. یه جاهای این کتابو میفهمی، یه جاهای این کتابو نمیفهمی. برو توی کنیسه به یهودیا بگو آقا کتابتون چیه؟ میگه تورات. بگو من بده بخونم یا برای من بخون. یه جاهایشو خود اون خاخام هم نمیفهمه که اصلا یعنی چی، خودش هم درست نخونده بهم نمیفهمه یعنی چی. یه جاهایش هم شما میفهمی، یه جاهایش هم شما هم نمیفهمی یعنی چی. دقت بکنید از توش میخوایم چی در بیاریم. از دل این مطلب میخوایم اینو در بیاریم که هر جایی که شما بری، به هر حال یک سری با یک سری مسائل پیچیده در اعتقادات اون دین یا در اخلاقیاتش یا در مسائل دیگر، آیین‌نامه‌های اجتماعی، روابط اجتماعی، اقتصادش، اینا برخورد می‌کنه که این مسائل ممکنه که شما از این آیین‌نامه 20 ماده‌ای ممکنه مثلا 10 ماده رو بفهمی، ممکنه مثلا 10 ماده رو هم نفهمی. دقت بکن، این در مسئله اسلام هم به همین صورته. یعنی شما یک قرآن داری، کتاب آسمانی، این قرآن باید تبیین بشه توسط پیغمبر. لتبین للناس ما نزل الیه. این آیه قرآن خطاب به پیغمبر، یکی از مهمترین آیات قرآن در این رابطه همین، که پیغمبر ما این قرآن رو نازل کردیم برای چی؟ که تو این رو بیای برای مردم، تو یه پیغمبر، خدا داره میگه تو، ما نمیتونیم بگیم تو، خدا داره میفهمد تو یه پیغمبر بیای برای مردم روشنش بکنی، یعنی توضیح بدی. پس معلومه که این قرآن هم مسائلی در درون خودش داره که برای همگان چی؟ واضح چی؟ نیست. باید یکی باشه توضیح بده، آورنده این چطور پیغمبر باید خودش هم توضیحشو بده، بگه آقا این آیه راجبه چی صحبت میکنه، این آیه راجبه چی صحبت میکنه، اینجا به شما میگه آقا مثلا غیبت نکن، آیا هر کسی غیبتش حرامه یا شما موارد جایز غیبت هم داری؟ دقت بکنی اینو باید پیغمبر توضیح بده. شما دروغ کلن حرامه، هر شری بدتره، اما آیا مطلقا دروغ حرامه یا یه جاهای استثناء شده شما میتونی دروغ بگی؟ نه اون چیزی که تو ذهن مردم ها که میگن دروغ مصلحتی، یا نه دروغی که اسلام مشخص کرد، یعنی میگه آقا شما میتونی یه جایی عرض به خدمتتون که بیای برای حفظ جانت عرض به حضورت که اونجا مثلا دروغ بگی، مثلا برای اینکه جانت مثلا محافظت بشه، جانتو نگه داری با یه دروغ. مثال داریم مواردش رو تو شارع مقدس ذکر، چیزای دیگه هم همه همینطور. دقت بکنی خب این دین هم که کتاب آسمانیش قرآنه، پیغمبر مان لتبین للناس هست و مسئول تبیین و روشن کردن این دین و این قرآن برای مردم کی هست؟ پیغمبر هست. پیغمبر باید روشنش بکنه، کس دیگه نمیتونه این کار بکنه. اینم بس مسئله پیچیده داره. میایم سراغ ثقل بعدی که چی هست؟ اهل بیت هستن. اهل بیت سخنانی دارن، سخنان اهل بیت هم همش برای مردم واضح نیست، باید خود اهل بیت اینها رو توضیح بدن. اون مقدارم که توضیح ندادن میگن آقا عالمان دین، هر کس که اومده خونده، اونایی که میفهمن حرف ما رو و فهمیدن، رفتن سالها زحمت کشتن درس خوندن فهمیدن، اونها مسئول این هستن که سخنان ما را برای مردم چیکار بکنن؟ بله؟ توضیح بده، بیان بکن. پس اینا مسائل قامز درون خودش داره در بیان اهل بیت، اونجا مسائل قامز و پیچیده‌ای هست. حالا تا اینجاشو متوجه شدید، برمیگردیم اصل مطلب، آخرین قسم از علوم مذمومه، بیان مسائل پیچیده اعتقادی، یعنی غامز اعتقادی با ذات غین ذات. اصلش اگه درست باشه که خب تازه اگه پیچیده است شما نباید بگی، اگه نادرست باشه اصلش که اصلا بیخ گفتیم حروم هستش. دقت بکنید، یک روایتی داریم، این روایت رو همه یا حفظ کنید که به درد خانواده‌هاتون میخوره، یا بنویسید که اینو داشته باشید. اگر این روایت خوب بفهمید، که من میخوام صحبتهای خودم مستند کنم، همه اگر این روایت خوب بفهمن متوجه بشن، حواسشون به من باشه، خانومام همینطور، من احساس میکنم خیلی تنش‌های داخلی، یعنی خودمون با خانواده‌مون سر کلاس رو مثلا، اینا همه کاهش پیدا میکنه. ببینید حالا این روایت چقدر زیباست. در جلد 2 بهار الانوار صفحه 69 حدیث 23 حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه، که خودش یک امامزاده است، یکی از روات، یعنی راویان ثقه شیعه هست و خیلی زجر کشیده و زحمت کشته تا روایت هایی رو به دست شیعه رسونده و مزجع مطهرش هم که شهر ریخ هست. حالا ماها خیلی کوتاهی میکنیم که کم میریم به ایشون سر میزنیم، باید زیاد بریم. واقعا یک امامزاده مجرب، هم دانشمند بزرگ بوده، هم راوی شیعه، هم امامزاده است، هم خود یک عالم بزرگ دینی هم بوده و ائمه تاییدش کردن. این خیلی حرف. از امام جواد علیه السلام، امام جواد سلام الله علیه از پدران بزرگوارش، پدران بزرگوار امام جواد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم نقل کن. ببینید که پیغمبر میفهمد این جمله رو، خیلی جمله پرمحتوایی است. انا امرنا معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علا قدر عقولهم. این خیلی حرف بزرگی است. اگر این رو شکسپیر گفته بود بلا قیاس بلا تشبیه، ویلدوراند گفته بود، اگر نمیدونم تولستوی گفته بود، اگر ما همه اینا میکنیم دانشجو سر کلاس ها میخوندن، ولی یک کاری متاسفانه حکومت انجام داده که امروزه ما قدر قرآن و اهل بیت و گفتار اینا و عالمان واقعی دینی خودمون رو متاسفانه ندانیم. این کار انگلیسی ها و یهودی های صهیونیست خبیث هست، خدا لعنت کنه همشون. خیلی اینا زبرزن، یکی از عبادشان که همین این روزها دارن تو جامعه ما میزنن همینه، بدبین کردن نسل جوان، نه به کسانی که نالایقن، مدیرانی که نمیتونن کار کنن، به اصل اسلام، به قرآن، به اهل بیت. یعنی بره اونجا مطلب شکسپیر رو بگه که آخرش همینی هیچی توشی مثلا نیست، این مطلب رو بذاره رو زمین تا ببینه مال پیغمبره نگاهشان نکن. دقت بکنی، پیغمبر فهمودن که ما گروه پیغمبرا چند تا پیغمبر بودن؟ 124,000 پیغمبر. یعنی ما گروه 124,000 نفری پیغمبرا یه اصل داشتیم، اصولی داشتیم که خداوند به ما گفته، یه اصلمون از این اصول این بوده. ببینید چقدر زیبا، یعنی خداوند اینو به اینها دستور داده، خداوند دستور داده. یک اصل از بین اصولمون این بوده که چیکار کنیم. ما گروه پیغمبران مأموریم، این مأموریت رو داریم که با مردم به قدر عقلشان سخن بگوییم. شما از این چی میفهمی؟ چند تا مطلب علمی از این فهمیده میشه. یک، این که به غیر از مجانین، عاقلان که اکثر جمعیت کره خاکی عاقل هستن، مجانین که کم میشه، یعنی کسایی که به هر دلیلی بدون عقل هستن، یا شدن یا از اول بودن، اونا رو بذار کنار. اونایی که داره عقلن، از این جمله چی میفهمی؟ این عقل یک نیرویی است که خداوند به اونها عطا کرده، مانند همه نعمت‌های دیگر. ماهیت و کنه نیروی عقل بر همه ما پوشیده است. ما نمیدونیم عقل از چی تشکیل شده و چی هست، نمیدونیم، فقط میدونیم یه نیروست که چیکار میکنه، خوب و بد تشخیص میده و و و الی آخر. دقت کنید، این مردمی که دارای نیروی عقل هستن، این عقولی که خداوند به این مردم داده است، این عقول در مراتب مختلف قرار داره. شما از این جمله اول اینو میفهمی، یعنی خداوند به این 8 میلیاردی که فعلا هستن، قبل از اینم که بودن اونام همینطور، بعد اینم که خواهم بود همینطور، به این 8 میلیارد حدوداً جمعیت کره خاکی، به هر کدوم، به اونایی که عقل داده، به هر کدومشون یک مرتبه عقلی عنایت کرده، یه مقدار عقلش دست خودش بوده که داده. عقول همه مردم در یک سطح چی؟ نیست. عقل کامل تو اینا فقط پیغمبران و ائمه هستن و معصومین. بعد میاد درجه بعد، مرتبه بعد، بعدم مرتبه همه مردم، عقولشون با هم متفاوته. از کجا در میاریم؟ از اینجا که میفهمد انا امرنا معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما گروه انبیا و پیغمبران مأموریم با مردم به قدر عقلشون سخن بگیم. بعد مطالب دیگه هم اتوش در میاد. ما پیغمبرا با مردم باید سخن بگیم، رئیس دفتر و منشی و اینا رو حذف بکنیم، در ارتباط مستقیم با مردم باشیم. اینم از دل این در میاد. و نگام نکنیم کی چقدر میفهمه، کی چقدر فهم و عقل و شعور خدا بهش داده، با همشون در صحبت باشیم. دیدم ما که پیغمبر هستیم حواسمان جمع باشد با این مخاطبی که داریم صحبت میکنیم، دقت بکنیم این مخاطبمون در چه مرتبه ای از عقل و شعور و فهم و دانش قرار دارد، در همون مرتبه خودش باهاش صحبت بکن. این چقدر مهمه، چقدر مهم. اینجا ببینید، اینجا نگه دارید، یه پرانتز باز میکنیم که ادامه بحثمونه. دقت بکنید که میخوایم اینجا چند تا مصداق هم بیان بکنیم که مصداق اجتماعی و اینا بگیم، ببینید اینا چه ضررهایی به آدم میزنه، چرا اسلام روی این انگوش گذاشته. باز یادداشت بفرمایید، در جلد یک بهار الانوار صفحه 218 حدیث 45 از امیر المؤمنین سلام الله علیه، دقت کنید، از امیر المؤمنین سلام الله علیه یه کسی یا یه کسانی میان سوال میکنن از چی؟ از چی سوال میکنن؟ از قضا و قدر. قضا و قدر، چیزی که اصلاً از این 8 میلیارد کره خاکی، شاید مثلا از بین 8 میلیارد مثلا شاید 1 میلیون نفر اصلا نفهمیده باشن چی من دارم به شما میگم. از این 8 میلیارد نفر رو کره خاکی 1 میلیون نفر نفهمیده باشه چی. قضا و قدر، قضا و قدر یکی از بحث های پیچیده اعتقادی است که هر کسی وارد این بحث بشه اگر قبلش خوب پژوهش و تحقیق نکرده باشه، یا چپ میکنه یا خل میشه یا چل میشه یا اینکه بیدی میشه از اون بار میره بیرون. اینو حتما به یاد داشته باشه. قضا و قدر یکی از مسائل کلامی و اعتقادی که خیلی پیچیده است، باید قبلش انسان مطالعات کامل پژوهش‌های لازم بکنه، وگرنه همینجوری شما صبح خواب بلند شید یه معلم سکر رو سرسه برید راجع به انشا بنویسید، راجع مسئله قضا و قدر شما برید چهار تا حدیث پیدا کنی بنویسی، صبح سه‌شنبه ننوشتی چهارشنبه یا خلی یا چلی یا بیدینی، یا اینکه عرض به خدمتتون که میگه آقا این شرط و پرتان مثلا نعوذ بالله چه اینا چی گفت. چرا؟ برای اینکه مقدمه ای نداشتی. این یه بحث فنی است، قضا و قدر بحث پیچیده است. من ندیدم در مورد این بحث تو حوزه‌های علمی ما دانشگاه که اصلا روح همشون کلهم الان دیگه شاد هست. یه وقتی ما امید بسته بودیم که بچه‌مون بره دانشگاه، از این ور بره ورودی دانشگاه، از اون در خروجی که میاد بیرون با دین و ایمان و حجاب و نماز و روزه و اینا بیاد بیرون، از این ور الان مثل کارخانه کالباس فروشی میگن، کالباس سازی میگن، میفرسن تو با حجاب و دین و نماز و روزه، اونا از اون در 4 سال بعد تعلیم میگیرن بی دین، بی نماز، بی عبادت، بی غیب، بی انگیزه، ناامید فلان تعلیم. این دانشگاه های ما الان تقریبا کلهم این بساط درش، و خداوند خودش این دانشگاه ها رو نجات بده، واقعا این نسل جوان تو این دانشگاه ها نجات بده. یه تعدادشون بذار کنم، بقیه‌اش این که هیچ بذارش کنم. اصلا این مسائل اونجا الان شما بری بگی و اینا که اصلا اینا چه داری میگی. ببین تولستوی چی میگه، یه مخرج ری هم برات میگه اونجا کیف بکنی. اصلا عرض به خدمتتون که ولی بیا تو حوزه‌های علمیه، بین هر 1000 نفر روحانی تو حوزه‌های علمیه ببین چند نفر قضا و قدر رو فهمید. بحث مشکلی. اگر تحقیق کرده باشن چرا؟ اما چون تحقیق نداشتن خیلیاشون، ولی زاد سوالی که شما بپرسی امید چپکی جواب بهت میده، یه چیزی بهت جواب میده شما نمیدونی که این چی هست، بعد این بچه شما این جواب میشنه یا میخنده یا اونم مثلا از اعتقاد برمیگرد. ولی زاد باید اینا رو مواظب باشاد، هر سوالی رو از هر کسی چی؟ قرآنم همینو فرمود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید چقدر زیباست، فسألو اهل ذکر، از اهلش برید هر سوالی رو چی بپرسید، از متخصصش بپرسید. هر سوالی از امام جماعت مسجد نرو بپرسید و توقع داشته باش این جواب به شما بده. امام جماعت فقط مده نماز میخونه و خدا خیرش بده، خدا بهش جزای خیر بده، اما دلیل بر نمیشه که راجع مسئله قضا و قدر امام جماعت مسجد جواب بلد باشه. حالا گوش، از امیرالمومنین اومدن سوال کردن، سائلی که سوال کرده حضرت نگاه کرده به سائل، دیده این مسئله قضا و قدر رو نمیتونه هضمش بکنه، مطالعه اولیه نداره، حضرت هم بخواد برای این چی کنه بعد بشینه مقدمه طولانی بگه، اینم وقت فرا گرفتنشو نداره. در جوابش امیرالمومنین چی میفرماد؟ نگاه کنید ببینید چقدر جالبه. اون انا معاشر الانبیا یادتون نره، علا قدر عقوله. حضرت بهش فرمودن که طریق مظلم فلا تسلکو، طریق مظلم فلا تسلکو. یه اینی که تو پرسیدی یه راه تاریکیه داداش جون، پس نباید آن راه را بپیمایید. و بحر عمیق فلا تلجو، و دریای ژرفی است پس نباید در آن فرو بروید. من خواهش میکنم شما هم که توی مدرسه هستین فعلا چیز دیگه بزنین که فقط حواستون اینجا باشه، چون راجع به این مطلب قضا و قدر صحبت کردن هم خودش یه خود سخت، دقت بکنید. پس نباید در آن فرو روید. و سر الله فلا تتکلفو، و راز الهی است پس در مورد آن نباید خودتان را به زحمت اندازید. این فرمایش امیرالمومنین به کی بود؟ به این کسی که ما سوال کرد. اینجا تا من اینو میگم شما هم چون کنید، این هم حالا شما برو به دانشجو مثلا، دانشجو دانشگاه مثلا، ما باشون خیلی چی بودیم سر کلاس و فلان. پس آقا این دین که یعنی چی؟ ما سوال نکنیم، راست میگه. از قضا و قدر دهن رو ببندیم، راست میگه. خفه خون بگیریم، راست میگه. آقا چیزی نگیم آخه، نمیشه این چه دینی شد؟ چه زودی اینا میاد سر این مطلب. ما نمیخواییم بگیم راجب قضا و قدر دین اسلام اصلا مطلب ندارد، صحبت نکرده است، حرفی برای گفتن ندارد. نه، اهل بیت نمیتونن پاسخ بدن. اینجا ما اصلا اومدیم یه بحث دیگه ای مطرح کردیم، گفتیم آقا اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه میخواهد بفرماید که چی؟ که مطالب پیچیده و قامز اعتقادی کلامی فلان اینا رو برای هر سوال کننده اینا مطرح چی نکنید، نمیفهمه. در این مورد حضرت داره بیان میکنه. آقا غیر از این باشه سائل کسی دیگه باشه؟ بله، اهل بیت در این زمینه صحبت کردن، جواب رو هم کامل دادن، اما برای اون کسی که جواب شما رو چی میتونه متوجه بشه و شما هم میتونی خوب براش مطلب رو باز بکنی. من خواهش میکنم خوب توجه کن، میتونی مطلب رو خوب باز بکنی. اگه نمیتونی این کارو بکنی، آقا خواهشن این کارو نکن. حالا من مصادیقش رو برات میگم. ضربش خیلی بزرگه، ضربش کمر شکنه، نکن. اگه دیدی این درس آخه به یکی، به یه معلمی هنوزم زنده است بنده خدا، این سر کلاسه درسی میداد اینا، یا بهش گفتن تو مدرسه بهش گفتن که خب این درسی که شما رشته دینه اینم این کتابم درس بده، گفت من درس نمیدم. چند دفعه گفت من درس نمیدم، ازش آخر سر پرسیدم فشار بهش آوردن آقا چه درسی؟ گفت راستش خودم هم نفهمیدم این چی میگه این کتاب، چون خودم نفهمیدم نمیتونم سر کلاس برای دانشجو بازگو بکنم، خدا پدرش رو بیامرز. والله آقا من نمیفهمم، تو خونت هم همینطور. حالا من مصادیقش رو عرض میکنم، اینو تا اینجا داشته باشید. ببینید اینو امیرالمومنین تو این جلد یک بهار، این روایته، اینو یادداشت بکنید. در جلد پنج بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه از صفحه 84 تا صفحه 135 79 تا حدیث، حدیث سنگینا ورداشته اونجا ذکر کرده در مورد قضا و قدر از حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمع. چند تا؟ 79 تا حدیث اونجا ذکر کرده، همه رو اونجا باز کرده مسائلشو. اما برای کی اونجا روشن میشه؟ کسی که بره هر 79 تا رو بخونه، قبلش مسائل توحیدی رو بخونه، قبلش صفات سلبی خداوند رو بدونه، بدونه خداوند ظلم به کسی نمیکنه، خداوند ظالم نیست، همه اینا رو خوبه خوبه خوب فهمیده باشه، صفات کمالی همه رو خونده باشه، بعد بیا تو بحث قضا و قدر که یه مسئله توحیدیه، بیاد اونجا وایسه این 79 تا حدیث رو بخونه. دقت. پس ببینید راجب هر دوتاش تو همین بهاد حدیثه. اون دسته اول کسانی هن که اون عقل و فهم و شعور و درکشون به این جواب سوال چی؟ نمیرسه. باید حضرت بهش بگه وارد این قضیه نشو، ضررم بهت نمیخوره، همین چه که هستی خوبه باش، نمیخواد بدونی اصلا چی کلیت چیه، ما اصلا کلیشو براش حضرت بگه. ایده دیگه که میفهمن در بسته براشون، نه در براشون بازه. آقا بیا این جلد پنج بهار، این 79 تا حدیث فقط تو این کتاب، حالا کتب دیگه بمانن راجب قضا و قدر بسم الله بخون، شما که میفهمی بی بخون. مطلب تو اینجا جا افتاد؟ متوجه شدین چی شد؟ حالا میخوایم اینو بگیم که مطرح کردن مسائل قامز اعتقادی، مسائل قامز اخلاقی، مسائل پیچیده اجتماعی سیاسی، ببینید دقت بکنید، اقتصادی حتی، برای خیلیا آقا کار درستی نیست. ببین طرفت که به اندازه براش مسئله رو مطرح کن. شما توی خونه ممکنه 3 فرزند داشته باشی، 2 فرزند داشته باشی، 4 فرزند داشته باشی. عزیزم هر کدوم از این فرزندانت بر مبنای اون حدیث انا معاشر الانبیا، هر کدومشون خداوند به یه مقدار عقل و فهم و درک و شعور به اینها چی؟ عطاک. با همشون یه جور از نظر گفتاری، از نظر فهمی باهاشون برخورد نکن. حتی همین فرزندان، نه اینکه فاصله بین اینا بزی یکی رو بیشتر دوست داشته باشی یکی کم، ما اصلا سر دوستی صحبتی چی؟ نه، همشون رو یکسان باید دوست داشته باشیم، فرمایش پیغمبر، به همشون یه اندازه احترام بذاریم، فرمایش پیغمبر. اما از نظر درک مطلب، در نوع تبیین مطلب، باید شما برای هر کدوم از یه نوع مثال استفاده کنی. متوجه شدین؟ که من دارم چی عرض میکنم؟ یه نوع مثال استفاده برای هر کدوم میشه. تو همین خونه، همین خونه 70 متری که روز در روز داره متراجش کم میشه، یه گمونم سال 400 و چند که برسیم، 2 هستیم، 440 که برسیم، میگه زن و شوهر کجا زندگی میکنن؟ میگه در قطعه چندم قبر شماره فلان، یعنی فقط 1 متر زمین تونستم بخرم با این متراج که داریم میریم جلو. تو همین خونه کوچیک با 4 فرزند، 3 فرزند، 2 فرزند، 1 فرزند، شما با همسرت میخوای صحبت بکنی، ممکنه اون چیزی که تو میفهمی متوجه میشی، همسر شما اونجور که تو فهمیدی و تو متوجه شدی، همسر شما اونگونه متوجه نشده باشه و نشه. باید چیکار کنی اینجا؟ اینجا به ما میفرماین که باید ببینیم از چه راههایی، با چه مثالهایی، با چه کنایههایی، با چه تشبیههایی میتونی براش این مطلب رو بازش بکنی. حوصلت بخواد سره، بخوای اعصابت خراب بشه، دعواتون میشه، تنشتون، تنش درت ایجاد میشه. عرض به خدمتتون که اگه رئیس بانک مرکزی بشی، فردا دلار 50 تومان میشه 55 تومان، چون دیشب با زنش دعوا شده، تموم میشه. با نکنین کارو، خسارتش مردم باید بدن. باید ببینی از چه راهی میتونی صحبت کنی باهاش، از اون مثال ها، از اون تشبیه. لازمی هر چی تو میفهمی همسرت هم بفهمه. این اشتباس تو زندگی ها، بالعکسش هم همینطوره. یعنی یه چیزایی رو زنه متوجه میشه، مرد متوجه نمیشه. زنه برای مرد میخواد توضیح بده، باید از صنعت کنایه، صنعت مجاز، صنعت تشبیه، صنعت تعریف استفاده بکنه. چه جوری بگه، چه مثالای استفاده کنه که این متوجه بشه. خدا رحمت کنه آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، در بالای منبر ایشون، چه زمان شاه که منبر میاد، چه زمان بعد از انقلاب، ایشون یکی از چیزهایی که روش اصرار داشت، مثال خوب و بجا تو بحثاش بود. یه مثالای خیلی عالی میرفت انتخاب میکرد، میورد میزد، خیلی جالب هستن بعضی از سخنرانام. حالا اینام همینطور تو مثال زدن استادم، ولی خاصن کسان هم که مثال زدن استادم، یه یک مثالی روی جا میاد میزنه که همه رو چیکار میکنه، کله هم میریزه به هم دیگه میاد. تو همین ماه مبارک رمضان و بعد از ماه مبارک حالا یه برنامه‌ای تو تلویزیون، حالا اسمش هم بگیم نه چون برنامه عمومیه دیگه، به نام یه آقایی اومده ظاهر موجه به نام برنامه کلمه، هر دفعه اومده یکی از علما رو مثلا میاره که مال این دیار بودن، مال این مملکت و کشور بودن، مطرح میکنه، بعد یکی رو میاره که حالا ایشون از دنیا رفته که شما راجع به ایشون صحبت کن. یا آقای اومده راجع به یکی از علما که حالا بعض اینام که مطرح میکنه واقعا عالمان واقعی بودن، یعنی واقعا عالمان بزرگواری بودن. الان حالا چون این مطلب رو گفته من نمیخوام اسم اون عالمو بیارم، وگرنه اسمش رو بیارم همتون شما میشناسید یا اکثرتون میشناسید، یا عالم وارثه به معنای واقعی، عالم به معنای واقعی و به معنای واقعی آدم با تقوا. خیلی توی همین خیابون وسط شهر، مرکز شهر تقریبا یکی از این خیابونا بود اینجا، و ایشون به رحمت خدا رفت چند سال پیش. ایشون اومده بود همین چند شب پیشم داشت گفت آقا یکی از محسنات این عالم ربانی رو بگو، ما کار نداریم این محسنه اصلا راست بوده دروغ بوده، مثلا اصلا فرض کنیم هم که راست هم بوده، مثلا دروغ هم نبوده، فرض کنیم اینا همه درست. شما ببینیم بیان این مطلب چه خاصیتی داره. گفت بفهم. گفت آقا من شاهد بودم، حالا شاید هم شاهدش من دارم میگم نمیدونم، یه جوری گفت که بالاخره من خودم گفتم این چی جوری اینو، یا خود اون آقا برای ایشون گفته نمیدونم، حالا اون شاهدش هم خط بزنیم من اصلا که این بنده خدا حرفش خراب بشه. گفت من چیزی که میدونم چند تا محسن است، یکیش اینه که ایشون 50 سال جلو خانومش پاشو دراز نکرد. خب این اصلا فرض کنید این 700% درست، این چه صفت کمالیه است؟ خب بفهم چه صفت کمالیه؟ بالعکسش هم حالا میتونه مثلا یه خانی بشه بگه آقا ایشون 60 سال پاشو جلو شوهرش دراز نکرده، این چه صفت کمالیه است؟ ما بفهم این چی به این آقا اضافه میکنه؟ احترام به همسر، چه زن باشه چه مرد، پیغمبر واجب دونسته همه ما باید احترام همسرانمونو، من مردم نسبت به زن، زن نسبت به مرد باید رعایت بکنه، اصلا حقوقی امام سجاد مشخص کرده برای زن نسبت به مرد، برای مرد نسبت به زن، اصلا اینو نمیخونن مردم. ولی این چه صفت کمالیه که حالا شما پاتو دراز نکرد؟ ببینید بعد اینا 10 تا سوال به وجود میاره تو ذهن مخاطب، نه تنها هیچ فایده ای نداره، طرف اپای این تلویزیون با این گرانی این دکورها و اینا، خب هر کدوم حداقل فلان قد تومن 5 سال پیش میگفتیم صدها هزار تومن، الان میگیم چی؟ میلیاردها تومن، چند سال دیگه میگیم چند همت خرج داره اینا، چون دیگه اومدن پول واحدش رو همت گشتن، وقتی میخوان بخورن میگه ما یه همت خوردیم، یعنی هزار میلیارد تومن میخورن، وقتی میخوان بدن میگن انقدر دادیم، مثلا اینا داستان اینجور همت هاش یعنی هزار میمش میلیارد هش هم این تومن دیگه، همت واحد پولی داره. حالا شما بکنید چه صفت کمالیه قربونه دارم چیه؟ بس اون یکی اومده فلان عالم دینی که اونم از دنیا رفته سالهای پیش اونو مطرح کرده تو تلویزیون داره میگه، همچی میکنه ایشون انقدر با تقوا بود که اصلا در نزد خداوند متعال پاشو دراز نکرد، یعنی همینجوری با پای بسته شب خوابید، چهار زانو خوابید، یعنی از پیغمبر هم زده جون، پیغمبر پاشو دراز میکرد میخوابید، ائمه پاشون دراز میکردن مثلا میخوابید، این از همه اینا هم زده جون. یه خود دیگه الان ما رهاش بکنیم از خود خدا میزنه جلوتر، میگیره دیگه به اون جایی که همون جایی که قبلا تو عرفا خونی وصل الی الله میشه، اصلا کار تموم میشه، به جای خدا میره، خداوند تابستونا میره شمال مرخصی میزه به این خداییو که بیا بسم الله تو اداره کن. آخه این که یعنی چی ناخ؟ حالا اصلا فرض اینا درست باشه، گفتنش که هیچ به درد نمیخوره، و اگه تو میخوای احترام زن و شوهر رو مطرح کن چیزایی دیگه زیاده بگو، بگو ایشون در طول عمرش به خانمش بی احترامی نکرد، در طول عمرش به خانمش سرکوف نزده، در طول عمرش به خانمش نگفت آقا پشو مثلا نهار دوست ندارم اون نهار دیگر درست کن، یا پشو مثلا اونو به من بده، مثلا خودش کاراش خودش انجام ده، در طول عمرش تحقیر نکرده خانمش رو وقت علاقه هست، اینجوری بگو اینکه بهتره که این اشکالی هم دولید نمکنه، یا نه 10 تا اشکال رو ذهنی. خدا رحمت کنه عالمان واقعی دین ما و این کشور ما رو، یکی از اینا که تو همین جنوب شهر بچه محل ما بود زندگی میکرد، مرحوم علامه آیت الله محمد تقی جعفری رحمت الله علیه. خب ایشون هم نویسنده بود، هم سخنران بود، هم فیلسوف بود، یه فیلسوف تقریبا واقعی هم بود. خب حرفایی هم داشتش که مثلا یا اشکالاتی بهش وارد میشد، ولی نسبت به فلاسفه دینی دیگه اشکالاتش کمتر بود. پرت و پلاهای اونا هم که ما همه تو این چند جلسه گفتیم ایشون نمیگفت، اشکالاتش خیلی تو این زمینه کمتر بود. سخنرانی هم که میکرد خدا رحمتش کنه عموما نمیفهمیدن چی میگه، عموما نمیفهمیدن چی میگه. مرحوم محمد تقی جعفری رحمت الله علیه ولی انسان بسیار، ولی کتاب نوشته، کتاباشو میفهمیدن. شما کتاباشو بخونید مترجم، سخنرانش مترجم شد. چرا؟ برای اینکه شاخه به شاخه زیاد میرفت تو سخنرانش. مثلا داشت مطلب میگفت میپرید دیگه، مثنوی رو کلا تو ذهنش بود، شرحی بر مثنویش رو مثلا شرح نهج البلاغه به نظر نوشته باشه ایشون، شرح نهج البلاغه. ایشون یه نکات ریزی رو دقت میکرد، انسان مؤدب، بسیار متواضع، آدم خاکی واقعا. هیچ وقت در بیان تعریف از خودش این که برای خودش کلاس بگذاره، خونش هم تو همین جنوب شهر بود، تو همین میدان قیام، اونجا یه خود بالاتر که شما تو همون یکی از کوچه‌هایی که از خیابون خراسان می‌خورد به این بولواری که جدید ساختن، اونجا خونش همونجوری تکون هم نخورد بنده خدا رحمت الله علیه. ایشون خودش تعریف می‌کرد، ترک غلیظ و شدید هم بود، لهجه بسیار شدیدی هم داشت. اینکه سخنرانی هم می‌کرد بعضی‌ها یه متوجه نمی‌شدن به خاطر همین لهجه شیرین ترکیش بود. خیلی چی میکرد؟ به اصطلاح با همین لهجهش اینا هم صحبت میکرد، فارسی که میرفت توی این همایش ها خارج میرفت با این پروفسورهای خارج صحبت میکرد. اینا خیلی عالمی داشت برای خودش واقعا رحمت الله علیه. خیلی لهجه شیرین ترکی هم داشت، خیلی لهجه شیرین بود، نمیدونم اهل تبریز بود، نمیدونم کجا بود. خودش این رو میگفت. حالا یه وقت به ماها که مثلا وقتی ترکیم فارسیم فلان اینا بر نخوره، داریم داستان تعریف میکنم، میخوام نتیجه بگیریم. یه وقت نگیم مثلا خدا نکرده کسی قصد اهانت داره. این گفت، ایشون میگفتش که داشت این مطلب رو میگفت که هر مطلبی رو هر جا نباید گفت. این موضوع صحبتش بود، این داستان رو تعریف کرد. گویا یه روز من رفتم توی جای همایشی، خیلی دعوتش میکردم، مجانی هم میرم بنده خدا صحبت میکرد این برام، ولی اینا خیلی آدم گو دعوت کردن یه همایش. ما رفتیم اونجا نشستیم و شروع کردم صحبت کردم، میگم شاخه به شاخه هم زیاد میرم. گو من اونجا دیدم که جو خب مثلا حالا نبود، جو مثلا شما بگم 25 سال پیش 30 سال پیش یه جو مثلا اخلاقی بود، بچه‌ها همه حزب اللهی بودن، مثلا همه میمدن دوست داشتن مثلا از این کرامات بشنون، مثلا از این حرفا. ایشون میگفتش که من اونجا یهو وسط صحبتم شاهد مثال خواستم بیارم. این شاهد مثالم این شد که از مرحوم مقدس اردبیلی یک داستانی رو تعریف بکنم. از مرحوم کی؟ مقدس اردبیل. که افتخار اردبیل ما، جهان اسلام ما و جهان بشریت، این مرد مقدس اردبیل رضوان الله تعالی علیه. اونم برای خودش سیر و سلوک خاصی داشته. حالا اتفاقا یه دوستی ما داری میگه که شانس هم خدا، اگر قائل به شانس باشیم خدا هم شانس بده. امامزاده صالح یه امامزاده است، امامزاده سید اسماعیل هم یه امامزاده است. اونجا مردم یه میلیارد حاضر هم بدن دفنشون میکنن، تو امامزاده سید میگن آقا مجانی بذار دفن کنیم، میگه نه ما اینجا رو دفن نکنیم. مثلا این مردم میرن نجف، هی میرن چی میکنن سر قبل مرحوم قاضی رفتی؟ منم اخیرا یاد گرفتم میگم سر قبل مرحوم مقدس اردبیلی رفتی؟ میگه من نرفتم. نه میگه ولی من هر دوشو رفتم الحمدلله خدا رو شکر. خب اونم عالم دینی، خب اینم عالم دینی. مقدس اردبیلی اگر بالاتر از مرحوم قاضی نباشه پایینتر از اون نیست. خب سر چطور اونجا همه میدن دست جاتی هر چیزایی هم میان اون بالا سر قبل میسن مرحوم قاضی ترمیم. مرحوم قاضی هم تو عالم برزخ فقط دهنش واز هاجوماج داره، نگاه اینا رو کجا درآوردن اینا، دارن میگن خدا میدونه. مقدس اردبیل هم قبرش شما رفتی تو نجف، غریب و مظلوم همون گوشه است، کسی به اون صورت هم نمیاد بالا سرش واسه بخونه. این مرد عجیبی بوده، خیلی بزرگه، یعنی کتاب خیلی جالبی هم داره. تو مرحوم محمد تقی جعفری علامه جعفری رحمت الله علیه میگه من اونجا گفتم که آقا رسیدم اینجا شاهد مثال آوردم، گفت همه هم نشسته بود، گفتم آقا مقدس اردبیلی یه شب که برای نماز شبش بلند شد رفت دعا دلو رو انداخت، دلو یعنی سطح، سطح رو انداخت تو این چاه، لوله کشی که نبود، آب چاه، آب از چاه بکشه وضو بگیره نماز شبش رو بکنه. حالا این واقعا اتفاق افتاده ها، این واقعیه. مرحوم مقدس اردبیلی دیدش که آقا وقتی دلو اوورد بالا دید پر طلا و جواهر، پر طلا و جواهر، یه نگاهی کرد و یه نگاهی به آسمون کرد و گفت خدایا، اسمش احمد بود، گفتش که خدایا احمد از تو آب خواست که نماز بخونه، طلا و جواهر میخواست چیکار بکنه که طلا و جواهر اومده، طلا و جواهر رو ریخ دل و دوباره انداخت و آب اومد بالا، نمازش رو خوند و اینا. گفت ما این باید تعریف کردیم. گفت یکی از وسط جمعیت بلند شد، حالا اون اصل بحثیتونه، این نام و عاشر الانبیایتونه، گفت من آقا اشکال دارم. به کی؟ به علامه جعفری رحمت الله. گفتم گفت ما گفتم همونجا گفتیم دیگه، حالا وسط جمعیت بگیم فلان اینا. گفتم که آقا بگو اشکال ده. سوالتو بپرس آقا جون، آدم متواضع. گفت این چرا سطل رو برگردون توی چاه مقدس اردبیل؟ اینم بالا به لهجه خودش داشت تعریف میکرد این داستان مرحوم جعفری، با همون لهجه ترکی شیرین داشت تعریف میکرد. گفت ما هم بهش گفتیم با همون لهجه، ما هم بهش گفتم که خب با چه کار میکرد آقا؟ گفت این طلاها رو دم میورد میفروخت خرج خودش و فقرا و این همه مستضعف ها اینا میکرد اینا. گفتم یعنی شما میخوای بگی اشتباه کرد؟ گفت آقا اشتباه کردم، برگردونده تو چاه، این چه کاری بود؟ طلاها رو میفروخت خرج این مستضعف ها، بدبختا از این بدبختی ما نجات میدادیم. گفتم نه آقا، اون نمازی که اون میخونه با اون آب اهمیتش اینا بیشتر، خدا اگه میخواست به همه اینا چی میداد؟ اونا با هم بحثا کردن. گفت آقا این بحثا رو بذار کنار، اون مقدس اردبیلی هم مثل تو ترک بود. حالا ببینید خود علامه جعفری داشت اینو میگفت، یه وقت قصد اهانت به کسی نداریم، ترک و فارس اینا نمینا، قرآن که همه رو میفهمد، همه بندگان خدا همه هم به همه عقل و شعور و فهم و این چرا این حرفو میزنه؟ چرا این توهینو میکنه؟ علامه میگه من تفسیر خودم شد. میگه این حرفو که این دلو انداخته خود راست هم. میگه شما برو تو دانشگاه بگه. همه بلا استثناء میگن مقدس اردبیلی آدم نعوذ بالله بی عقلی بوده. میگه چرا؟ میگه میورد اینجا خوابگاه بر ما میساخت. اونا اینو میگن. کمیته امدادی ها تعریف کنی که اصلا پومیش هم ناسزا میگن به مقدس اردبیلی. میگن می آورد مستقیم میریخ به حساب ما که بنیاد مستضعفان ما 600 این سال خیلی خودشو فشار آورده به خودش که نه جلو چی کرده و اینا، 600 هزار تومان ریخته به حساب این بیچاره، می آورد اینو به حساب خود مقدس میریخ میرو به هر کی بگی چی بهت میگه. کجا اینو باید تعریف کنی؟ یه جایی که جاش هست، یه جایی که حرف اونجا چی میخرن، پذیرش داره. ولذا قدیمی ها بزرگان، همین پدران شماها، پدر بزرگای شما، بپرسید ازش، اونایی که زندن، میگه آقا یه جاهایی توی مجالسی حرفی میزنن فلان و اینا، این ساکتن. میگه آقا شما یه چیزی بگو. میگه حرف قیمت داره، باید حرف رو یه جایی زد که ازت چیکار کنن؟ بپذیر، قبول. اینا رو باید انسان دقت داشته باشه. حالا ما اینو توی خونه داریم، توی دانشگاه سر کلاس داریم، طرف میره چند تا حدیث خونده هنوز خودش هم براش جا نیفتاده، میگه به به چه احادیثیه، میره شروع میکنه به گفتن، نه اونا میفهمن، بعد خودش سوال از خودش میکنه، خودش هم چون نفهمیده بوده نمیتونه چی جواب اون سوالات بده، این مشکلات درست میشه. خدا رحمت کنه مرحوم محمد علامه جعفری میفهمود که تقصیر خودم شد بهم اونجا اهانت کرده. اونا مردان خندیدن، اونا قصد اهانت نشد که اونا مثلا اینجوری میگفته، همه خندیدن، خودش هم میخندی، خنده خیلی شیرینی هم داشت، خدا رحمتش کنه، آقا مرد خیلی خوبی بود. بعد میگفتش که ولی باعث بانیش خودم شدم، من نباید این حرف اونجا میزدم. یه وقت میگن که روحانی رفت بالا منبر یه بحثی رو شروع کرد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بحثی رو شروع کرد، خیلی بحث نیمچه سنگین، بعد دیدش که مردم همینجوری دارن نگاه میکنن پای منبر، همینجوری چشاشون زوم شده رو این روحانی، دارن نگاه میکنن همینجوری. خدا پدرش میگه مرزالا، حالا انقدی از بحث نگذشته بود یا وسط های بحث بود، اینا گفتش که آقا من احساسم اینه که بعضی ها مثل اینکه بحث متوجه نشدن، واسه دیش بیچی نمیگه. آقا هر کی این بحث رو متوجه نشده یه صلوات بفرسته. اینو صلوات بفرسته، این صلوات فرستاد. من میگم او داستانش رو تعریف میکنه که او صلوات بفرسته، این صلوات بفرسته، یعنی ما بحث تو رو هم نفهمیدیم. خدا رو شو، خدا رو شو، میدونم از بذار حرف من تموم بشه قربونه. بعد میگه که بیدش همه صلوات فرستادن، کسی نمون که صلوات نفرستده باشه، همه صلوات فرستادن. یکی هم تعجب که خودش این دفعه مات به مردم نگاه کرد، دید یکی هم بین جمعیت بنا شدن که حاج آقا احتیاطاً خودتونم یه صلوات بفرستید. یعنی این بحث یه جوری بود که اصلا ما که نفهمیدیم که خودت هم نفهمیدی چی گفتی. بابا در یه جمعی، در دانشگاه، در حوزه، در تلویزیون، صبح، سحر، افطار، دم افطار، بعد افطار، قبل افطار، آخر شب، اول شب، وسط روز، آخه اینها رو تو برنامه سمت خدا، سمت فلان، اینها رو دقت بکنیم که چی داریم میگیم. حتی من بخوام بگم طرف اومده الان برای نسل الان داره از شهدای به اصطلاح حمله خیبر در سال مثلا 67 داره میگه، اصلا این نمیتونه هضمش بکنه. خود مجری هم که نشسته من دیدم این سمت خدایی داره میلرزه و گریه میکنه، همش میگه عجب عجب. خب بابا نکن این کارو، این هم نمیتونه تحمل بکنه. اینی که پای تلفن، پای سفره افطار نشسته، رو مربا مالیده به این پنیره داره بذاره تنش، من خدا نمیدونه چجوری اینو قورت بده، میگه زهره مارم شو خانوم بزن یه شبکه دیگه. آخه این چه اوضاعیه قربونت برم. حالا این همه اینا درست، ما بودیم تو بعضی اون حملات، این دوستان هم بعضا اینجا بودن، ولی دلیل برای نمیشه که آدم یاد بگه که آقای کیه که به این بنده خدا داره میگه، این هم داره میلرزه همینجوری هم چون بده، یه تیکش هم اونجا افتاده، یه تیکش هم اونجا، این هم حاله داره سر افطار داره خورما گذاشته میخواد بخوره، بیچاره اصلا نفهمی چی کار کرد. من به خدا یا تو سحر داره اومده تعریف میکنه، بابا این جاش نی یه چیزی بگوین. من به خدا صبح تا شب گشنه تشنه بوده، حالا میخواد یه لقمه افطار بخوره، تو تیکه های شهدا رو جمع میکنی، فردام که 67 شهید دارم میارن، میخوای چی بکنی؟ یه چیز کم داشتیم اونم الحمدلله اضافه شد دادا به این جریان. آخه اینا ببینید، آدم واقعا نمیدونه اینا، ما نمیریم سراغ اهل بیت، نمیریم اینا رو جمع جور بکنیم ببینیم که فرمایشات اینا چیه. انا معاشر الانبیا ان کلم الناس علی قدر عقوله، ما که اصلا این ما را میدونیم، خدا میدونه که بعضی شباش اصلا نفهمیدیم چی خوردیم، چجوری خدا ما رو رسون به افطار، به سحر رسون، تا آخر ما رسون چجوری زنده موندیم. سحر یه نوع از شهدای خیبر، از والفجر همش افتادی اونجا میگفتم. اینه دیگه اصلا واقعا این درست، همه اینا اتفاق افتاده، همه چیزهای خوبه دیگه، بالاتر از قرآن و فهمش ائمه، ولی آقا داخل شما دقت کن کجا داری اینا نمیگی. طرف هم نشستی بخواد بیچاره چی کار کنه، چی کار کنه؟ تو میخوای اهمیت شهدا رو بگی درست، میخوای فلان، ولی الان با جنازه تیکه تیکه این شهید رحمت الله علیه چی کار بکنه سر سفره افطار؟ آخه مجرم هم داره زار زار گریه میکنه، اونم نشسته بعد ما خیال میکنم اینها کارهای خوبه داریم انجام میدیم. بابا اینا درست نیست، اینها بعضیاش خلاف شرع هست، اینا رو باید دقت داشت. هر حرفی رو انسان بدانه چی کجا بزند، بقیه‌اش رو شما بگی کجا نزن. تو خونه، تو مدرسه، تو حوزه، تو دانشگاه، تو مغازه، مشتریام که میان در مغازه کاسبای ما تو بازار، هر مشتری شما به یه جوره یه روحیه ای داره، شما برای شروع کن صحبت کردن فلان کردن، اصلا بعضی مشتری ها میترسن میرن بیچاره ها از نحوه صحبت کردنی، اصلا میترسن، اصلا میگه قید خرید این جنس بیچاره میزنه، قید خرید این جنس میزنه. حالا دیگه شما مصادیقشو میدونید. این آخرین قسم از اقسام علوم مذمومه بود که ما اینجا صحبت کردیم که بیان مسائل پیچیده اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، اینها در سیاست هم همینطوره. شما ببینید ما 7 سال با عربستان شاخ به شاخ جنگ نیابتی هم کردیم، یهو خدا خواسته ورق برگشته رفتیم صلح و سازش کردیم. هر کسی تو این مسیر سیاست اگر سیاست را نفهمد چه اتفاقی براش میفته؟ از دین و خدا و پیغمبر خارج میشه. بعد ازا میگن آقا هر کسی تو مسیر سیاسی وارد نشه. واقعا نفهمیدم سیاست قدیمی ها میگفتن پدر و مادر چی؟ نداره. ببینید اینا چیزاییست که ما آموختیم باید با همینا حرکت بکنیم، وارد نشیم به سری مسئله بیدیم، به سری مسئله در حد فهم خودمون وارد بشیم تا بتونیم هضمش بکنیم. انشالله انشالله از هفته آینده اگر زنده بودیم بحث علوم ممدوحه رو شروع میکنیم به لطف خدا، و بحث خیلی جالبی چون عقاید تفسیری ما بنا گشتیم که بگیم اینا، حتما دوستانتون رو بگید تشریف بیارن چون از این مباحث استفاده کن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگه کسی سوالی داره من جواب بدم. خب بدین که دوستان سوال بکنن، اگه خانومام سوال دارن یا بنویسن یا بپرسن، که فقط سریع بپرسید الان وقت نماز میشه که پشت میکروفون. بله برق اینا رو گفتیم دیگه، برق نمیگردیم، همه رو سیدیاشو گوش گوش همه رو من توضیح دادم که اوناش که حرامه کدومه، اوناش که حلاله کدومه، اوناش که وقت آدم تلف میکنه کدومه، همه رو من توضیح دادم. اینو برای اینکه اطلاع زیاد بشه عیبی نداره، ولی به محض اینکه دیدید یه جاهایی داره روتون اثر میذاره باید بذاریش کنار، اگه نمیتونی هضمش کنی باید بذاریش کنار. دیگر خب خانمام که سوالی ندارن چند تا دعا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. خدایا امسال و سال آینده مال سال ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. خدایا این مملکت رو از گرانی و احتکار و تورم و راندخاری و اختلاس و رشوه خودت نجات بده. خدایا اون کسانی که واقعا برای این مملکت کار میکنن بر تعدادشان بیفزا، اون کسانی که به این مملکت، به این آب و خاک، به دین این مردم، به این جوانها خیانت میکنن خدایا ریشه شونو بکن. خدایا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، ماه مبارک رمضان تموم شد، اگر تا این ساعت چیزهای از رمضان بر گردن ما مونده، از گناهانی که مونده و آمرزیده نشده، خدایا به حق امیرالمومنین به عنوان بقیه ماه مبارک رمضان و اون چیزایی که از ماه رمضان به ما رسیده خودت همه اون گناهان ما رو هم ببخش و بیامرز. خدایا ما را از مواهب، هبه ها، بخشش ها، عنایات، برکات ماه مبارک رمضان که به اولیای خاصت عنایت کردی و اون عیدی هایی که روز عید فطر به همه اولیای خاصت دادی، به دیگران هم که دوستشون داشت دادی، از همه اونها اگر ما برخوردار نشدیم ما را هم به اکمل وجه و اتم وجه هممون و خانواده هامون برخوردار بفرما. همه مریضای ما خدایا، همه اونایی که به ما التماس دعا کردن، پیر زن، پیر مرد، دختر، پسر، طفل مریض، کودک، نوجوان، جوان، زن، مرد، همشون منظور و منظوره از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما خدایا از ساعت و عالم برزخ ببخش و بیامرز. شهدای ما ترفیع درجه عنایت بفرما. عواقب امر همه ما، رهبر ما، کشور ما، مردم ما، نوامیس ما، جوانای ما، نوجوانای ما ختم به خیر بگردان. 3 تا صلوات برای استجابت دعا بفرستید.